العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. با عرض تبریک و تهنیت به محضر ولی نعمه جهان هستی مولانا بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا به مناسبت ولادت جد بزرگوارشون حضرت امام حسین علیه السلام و جد بزرگوارشون آقا امام سجاد سلام الله علیه و عموی مکرمشون مولانا قمر بن هاشم سلام الله علیه. یه جمله از قبل یک اشکالی به مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ما روز چهارشنبه کردیم که از این اشکال عدول کردیم و در تقریراتی هم که نوشته میشه مطلب اشکال را جواب دادیم. الانم در صوت هم انشاءالله جواب بدیم که اون اشکال این بود که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرمود اگر ما قائل به کشف بشیم شارع از بالا شروع میکنه، عقل و ظنون را حجت قرار میده، اگر به مقدار معلوم بالاجمال بود که هیچ، اگر نبود ظنی که یک ذره از عفه او را هم حجت قرار میده. همینطور میاد پایین میاد پایین به مقداری که به اندازه معلوم بالاجمال باشه. اما بنابر حکومت برعکسه، شارع از پایین اول موهومات را رها میکنه. اگر موهومات را رها کرد، ترخیص داد، دفع عسر و حرج شد، دفع اختلال نظام شد، در مظنونات و مشکوکات باید احتیاط بکنه. اگر نه دفع عسر و حرج نشد، باز یه پله میاد بالاتر، بعضی از مشکوکات را همینطور هی ترخیص میده تا برسه به بالا، برعکس کشف. ما روز چهارشنبه عرض کردیم که آقای خویی چه فرق میکنه؟ خب به هر جهت هر دوتا باید به مقدار عسر و حرج رها بکنه. این اشکال درست نیست. چرا؟ چون اساس کشف بر این است که شارع احتیاط را واجب نکرده هیچ. یعنی اصل اولی این است که بنابر قول به کشف احتیاط واجب نیست. خب به مقداری که معلوم بالاجمال باست، به اون مقدار را شارع حجت قرار میده. مازاد بر معلوم بالاجمال، شک داریم حجت قرار داده یا نه، استصحاب عدم حجیت میکنیم. در ما نحن فی، خب مثلا اگر 5000 ما فرض کن مشتبه داریم، واقعه داریم، 1000 تاش مثلا ما علم اجمالی داریم، خب 1000 تا رو شارع حجت قرار میده و معنا نداره شارع اقوى الظنون را بگذاره، ظن ضعیفتر را حجت قرار بده. این ترجیح مرجوح بر راجح میشه. پس قطعا اقوى الظنون را حجت قرار میده تا به مقداری که مثلا در این مثالی که عرض کردیم 1000 تا درست بشه. به خلاف قول به حکومت، قول به حکومت اساسش بر احتیاطه. ما به وسیله قول به حکومت اگر اون ادله عسر و لا حرج نباشه، نفی عسر و حرج نباشه، اختلال نظام نباشه، باید احتیاط کل بکنیم. ولی به خاطر ادله عسر و حرج خب رفعیت میکنیم. در رفعیت هم معنا نداره که شارع بفرماید اقوى الظنون را به خاطر لا حرج رها کن، به موهومات اخذ بکن، چون ترجیح بلا مرجح میشه. پس دلیل ما بر رفعیت اگر این لا حرج باشه که منشأ قول به حکومت، این از پایین شارع ترخیص میفرماید. اگر دلیل ما نه اینه که شارع اصلا احتیاط را واجب نکرده، فقط به مقدار معلوم بالاجمال را حجت قرار داده، و چون اصل عدم حجیت در موارد مشکوک و ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه، لذا از بالا اخذ میکنه. هر کدامیش که اقوى الظنون همینطور میاد پایین تا وقتی که به مقدار معلوم بالاجمال محقق بشه. این یک مطلبی بود که استدراک کردیم. بحث بعدی این است که حالا نتیجه مقدمات انسداد آیا این است که شارع ظن به واقع و ظن به تکلیف را حجت قرار داده یا نه ظن به طریق را حجت قرار داده؟ چه بسا ممکنه انسان ظن به طریق داشته باشه ولیکن ظن به واقع نداشته باشه. مثلا ما 3-4 تا روایت داریم که قرعه مثلا حجته در موارد مشکوک. خب وقتی که ما 3-4 تا روایت داریم که قرعه حجته، این قرعه یه طریقه به واقع، ما ظن به طریق پیدا میکنیم ولی ظن به واقع پیدا نمیکنیم. همیشه ظن به طریق ملازم با ظن به واقع نیست و اصلا این بحث دائر مدار این است که ما ظن به واقع را همراه ظن به طریق نداشته باشیم، و الا اگر یک جایی هم ظن به طریق و هم ظن به واقع باشه، این بحث لغوه که بگیم آیا ظن به طریق حجته یا ظن به واقع حجته. خب هر کدام حجت باشه ما داریم. لذا این در جایی مطرح میشه که ظن به طریق باشه، ظن به واقع نباشه، یا ظن به واقع باشه، ظن به طریق نباشه. مثل این که مثلا ما از یک ارزم به حضور شما قرائنی، از یک خبری که همه رواتش ارزم به حضور شما از ضعاف و از آدم های کاذب و به درد نخورین، ولی با قرائنی ما ظن به واقع پیدا کردیم. اینجا ظن به واقع داریم ولی ظن به طریق نداریم. خب کدام یکی حجته؟ سه قول در مسئله هست. یک قول مختار مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه و شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، یک قول قول مرحوم صاحب هدایت المسترشدین شیخ محمد تقی اصفهانی و برادرش مرحوم صاحب فصول رحمت الله علیهما، یک قول قول سید مجاهد و شریف العلمای مازندرانی. قول مرحوم صاحب فصول و اخویش برادرش این است که ظن به طریق معتبر، ظن به واقف فایده نداره. اونی را که شارع حجت قرار داده او ظن به طریقه نه ظن به واقع. مختار مرحوم سید مجاهد و شریف العلمای مازندرانی این است که نه، ظن به واقع حجته، ظن به طریق کاره ای نیست. مختار مرحوم شیخ اعظم اعلى الله مقامه و آخوند این است که هر دوتا معتبر و حجته، هم ظن به واقع و هم ظن به طریق. در ما نحن فی آقای آخوند رحمت الله علیه برای مدعاش چند تا مقدمه ذکر کرده که مدعاش را نتیجه گرفته. این مقدمات دل فرمایشات شیخ اعظم هم هست که باید بررسی کنیم ببینیم آیا این مقدمات درسته یا درست نیست. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اصلا فرموده این بحث جا نداره. چرا؟ چون اگر مقصود از حکومت این است که شارع ظن را حجت قرار داده، این غلطه. حکومت معناش تبعض در احتیاط، نه حجیت ظن. ظن را که شارع حجت قرار نداده، روی این جهت اصلا این بحث اساسا جا نداره. لذا اصلا آقای خویی بحث طرح نکرده، فرموده جا نداره اصلا. اما فرمایشات مرحوم آقای آخوند و شیخ اعظم این است که می فرماید یک، هم عقل بر این است که چه کار بکنه که معاقب نباشه، امن از عقاب پیدا بکنه. عقل همش بر اینه که عبد چه کار بکنه که مؤاخذه نشه. دو، حاکم مستقل در عقاب عقل، غیر از عقل هیچ کس حق دخالت در استحقاق عقاب و اینا نداره. پس هرچی عقل گفت همونه، شارع نمیتونه در اونجا دخالت بکنه. این مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که در حالت انفتاح هم علم به طریق امن از عقاب میاره، هم علم به واقع امن از عقاب میاره. وقتی که من یقین دارم نماز جمعه واجب نیست، نخونم، خب عقل میگه عقاب نداری. اگر این یقین را از یک خبر متواتر پیدا کردم، خود این علمم خودش حجته. هم اون واقع در واقع من عقاب ندارم، هم خود علم حجته. لذا اگر مثلا خوب دقت کنید، یه خبر ثقه قائم شده که نماز جمعه واجب نیست، در دوران غیبت نماز جمعه واجب نیست، من اگه علم دارم به حجیت این طریق، ولو علم به واقع ندارم ولو علم به حجیت این طریق دارم و قطعا معاقب نیستم، علم دارم که معاقب نیستم، پس هم علم به طریق کفایت میکنم، هم علم به واقع. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم این است که هر جایی که در حال انفتاح، علم حجت، در حال انصداب ظن حجت. عقل میگه هر جایی که در حال انفتاح علم حجت، در حال انصداد ظن حجت. خب مقدمه چهارم پس این شد که انصداد، ظن در حال انصداد مساویس با قطع در حال ارزم به حضور شما انفتاح. خب این چهارتا مقدمه را که کنار هم بگذاری، نتیجه این میشه که هم ظن به طریق حجت، هم ظن به واقع حجت. چرا؟ چون طبق مقدمه چهارم ظن به طریق در حال انصداد مساویس با علم به واقع در حال انفتاح. به خاطر این که در واقع کی حکم کرد که علم حجت؟ عقل. خب در باب انسدادم عقل حکم میکنه که حجت. چطور در آنجا علم به حجیت کافی بود؟ چون ما همین مقدار را لازم داریم که طبق مقدمه اولا هم عقل این است که یه کاری بکنه که از عقاب خلاص بشه، تبعه تکلیف نباشه. مقدمه ثانیه این بود که عقل مستقل است در باب عقاب، حاکم بالاستقلال عقله، کسی دیگه عقل مداخله نداره. مقدمه سوم این بود که اون عرضم به حضور شما ظن مساویس با علم در حال انفتاح. این مقدمه چهارم بود. مقدمه سوم هم این بود که در حال انفتاح هم علم به واقع حجته، هم علم به طریق. مثل این که عرض کردیم یک خبر ثقهی قائم میشه بر عدم وجوب صلات جمعه و من یقین دارم که شارع این خبر ثقه را حجت قرار داده. خب این استدلال مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه که در واقع شیخ یک اید لبش برمیگرده به همین، یعنی ظن به عدم عقاب در حال انصداد حجته. لذا شیخ رحمت الله علیه روی این مقدمه خیلی تکیه داره، چون لبش همینه و الا این فرمایشاتش آخوند در کلام شیخ مطویه. خب این استدلالیست که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه بر مدعاش کرده. ما عرض ما این است که آقای آخوند این قائل به حکومت از کجا درآمد؟ از ادله لاحرج. خب شارع به خاطر لاحرج و به خاطر ترجیح مرجوح بر راجح آمد ظن به طریق را، آمد ظن را عقل گفت حجت. شارع هم که دخالت نکرد چون ما قالب کشف نیستیم. خب آقای آخوند این ظن به طریق با ظن به واقع شما میفرمایید یک کلمه داره، عقل تفاوتی نمیبینه بین این دوتا. مرحوم شیخ اصفهانی رحمت الله علیه شاید 3 صفحه اینجا به آخوند اشکال کرده، یک مطالبی فرموده، ما که خیلی به حساب اون مطالب را نتونستیم تصحیح بکنیم، ولی اگر مقصودش این اشکالی است که ما میکنیم که اگر این باشه که اونقدر طول و تفصیل نمیخواد و مبانی مختلف نمیخواد، و اگرم مقصودش غیر اینه که ظاهرا غیر از این ما اشکالی به مرحوم آقای آخون نمیبینیم، اون اشکال این است که این مقدمه چهارم شما که میفرمایید عقل تفاوت نمیبینه، این از کجاست؟ این از کجاست؟ ترجیح مرجوح بر راجح که نیست. اگر بگی این دوتا مساوی هم، حتی در مساوی باز ما دلیل نداریم که شارع هر دوتا را حجت قرار داده. چرا؟ چون بنابر قول به حکومت این ادله عسر و لاحرج چیز میکنه، قیچی میکنه. خب چه بسا ممکنه که ادله عسر و لاحرج ظن به طریق را قیچی بکنه، که ما این که ممکنه ظن به واقع را قیچی بکنه. لذا روز چهارشنبه یه جمله عرض کردیم، ما باشیم و قاعده اولیه ظن به طریق با ظن به واقع هر دوتا، یعنی ظن به واقع از طریق مظنون. شارع او را، عقل میگه او را، عقل میگه این ظن حجته. یک حرف شما آقای آخوند آوردی، این نه بدیهیه نه بینه نه مبینه، نه واضح و آشکار و بدیهیه، نه هم این که استدلالی کردی. و اون این است که ظن در حال انصداد مطلقا مساویس با ظن علم در حال انفتاح، یا نه حالا این به قول شیخ اعظم ظن به عدم عقاب امن میاره، امان میاره، از کجا؟ این از کجا؟ شما ادله عسر و لاحرج داری، باید ارزم به حضور شما به مقدار لاحرج رفعیت بکنی. مقدار لاحرج هم به این مقدار نیست. اگر شما بگی نه ظن به طریق و ظن ارزم به حضور شما به واقع هر دوش بخواد باشه، باز حرجی به حساب تکالیف بیشتر از این حرف هاست. بیشتر از این حرف هاست یه مقدار دیگه قاطی میکنی. وقتی میخوای یه مقدار دیگه قاطی بکنی که عقل خود جد میدونه، خب ما شاید احتمال بدیم ظن به طریق را حجت قرار داده، احتمال میدیم ظن به واقع را حجت قرار داده. ما دلیلی نداریم بر این که ظن به واقع یا ظن به طریق. این فرمایش مرحوم آقای آخوند این اشکال را داره و من هم خیال میکنم این اشکال اوضح من ان یخفاست. حالا چه جور شده که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه و شیخ اعظم قفلت فرموده لا ادری، والله سبحانه و تعالی و العالم. خب این قول اول و مختار مرحوم آقای آخوند و شیخ اعظم که درست نیست. قول دوم قول صاحب فصوله. استدلال صاحب فصول این است که خوب دقت کنید، ایشون فرموده ما همونطوری که یقین داریم شارع تکالیفی در واقع داره و ما مکلف هستیم به این تکالیف و الا لازم میاد خروج از دین، ما مثل بهائم نیستیم، همینطوری که نسبت به واقع علم به تکالیف داریم، همینطور علم داریم به اینکه شارع طرقی نصب کرده، طرقی جعل کرده. شما ممکنه میگی از کجا میگی؟ یعنی چه؟ مگر میشه که شارع یک تکالیفی جعل بکنه و عبد را بگه مؤاخذت میکنم طرقی برای امتثال قرار نده؟ خب چه کار بکنه؟ مثل این میمانه که میگه آقا همه ساعت 10 صبح تو حرم مطهر باشن، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خب قطعا میگن آقا یک راهی به حرم گذاشته. میگه نه، همه راه ها مسدوده. میگه یعنی چه؟ مگه امکان داره آدم عاقل حکیم هم تکلیف بکنه هم همه راه ها رو بسته؟ اینکه نمیشه. پس قطعا ما تکالیفی داریم، همچنین طرقی را شارع جعل کرده. خب این طرق را علم نداریم، هم باب علم منسده هم باب علمی منسده. خب باب علم و باب علمی منسده قطعا ظن به این طرق حجته. هر جای ظن پیدا کردیم باید عمل بکنیم. این استدلال مرحوم صاحب فصول و برادرش. خب این فرمایش مرحوم صاحب فصول را شیخ اعظم رحمت الله علیه خیلی این مباحث را مفصل وارد شده، آخوند نسبت به شیخ خیلی خیلی کمتر بحث کرده ولی مرحوم شیخ گسترده بحث کرده. شیخ می‌فرماید که ما قبول نداریم، ما قبول نداریم که شارع طرقی نصب کرده. میگه آخر بابا مگر میشه شارع تکالیفی داره بعدم بفرماید که طرق نداره؟ این که واضح البطلانه، این که معقول نیست. میگیم بله درسته، شارع بفرماید من تکالیفی دارم و هیچ طریقیم نیست، واضح البطلانه. ولیکن شارع ممکنه همون طرق عقلایی که بین موالی و عبید هست، خلاصه این موالی و عبید عرفی اینا چیکار میکنن؟ اینا یه طرقی دارن دیگه. شارع چه بسا ممکنه اکتفا کرده باشه به همین طرق عقلایی که آقا تکالیف من را از طرق عقلایی که بین خودتون هست از همون طرق عرضم به حضور شما به دست بیارید. خب ممکنه شما بگی پس جعل طرق کرده؟ میگیم خب جهل طرق کرده، اینا که معلومه، این که منصد نیست، خب معلومه طرق و اقلایی چیه، اشکال نداره. بلکه اصلا ممکنه نه امضام نکرده باشه، ساکت، هیچی نفرموده، امضام نکرده. خب اقلا میگن آقا، عقل میگه اگر یک کسی آمد در یک عرضم به حضور شما مجموعه ای و تکالیفی فرمود، برای اون تکالیفش رای خاصی ارائه نداد، این اگر کسی به همون طرقی که بین خودشان هست عمل بکنه معذوره. خب بنابراین اصلا این ما قبول نداریم فرمایش شما را. بله اگر شارع بفرماید من طرقی جعل نکردم هیچ و راضیم نیستم به طرق اغلایی عمل کنید، اگه این دوتا با هم بشه این اشکال درسته که تکالیفی در واقع دارم و در این حال نسب طرق نکردم و راضیم نیستم به طرق اغلایی عمل کنید، این درست نیست، این عرضم به حضور شما محاله، غلطه. اما وقتی که بفرماید من اکتفا کردم به طرق و اقلایی که اشکال نداره. خب ممکنه شما بگی آقا به هر جهت ما در ما نحنفی یقین داریم که مثلا شارع خبر صغر حجت قرار داده، یه طریقی نصب کرده. چرا؟ یه طریقی نصب کرده. چرا؟ چون که نگاه میکنیم میبینیم بعضی ها میگن خبر ثقه حجته، بعضی ها میگن خبر عدل امامی حجته، بعضی ها میگن خبر موثوق الصدور حجته، بعضی ها میگن خبری که جمعی از اصحاب بهش عمل کنن حجته، بعضی میگن خبری که در کتب اربعه حجته. خلاصه ما میبینیم همه این آقایون فقها و اصحاب همه به یک شکلی یک قسمتی از خبر را حجت قرار دادن. خب ما از این میفهمیم که پس فل جمله خبر حجته، یک طریقی شارع نصب کرده، منتها اون طریقا نمیدونیم خبر ثقه، خبر موثوق الصدور، خبر در کتب اربعه، خبری که مشهور بهش عمل کردنه، یا خبری که عدل امامیه، ما نمیدونیم. خب ما یقین داریم شارع طرق نصب کرده. از این مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه جواب میده که نه این حرف درست نیست. چرا؟ چون اولا سید مرتضی ابن ادریس جماعتی از فقها اصلا قائل شدن که خبر واحد حجت نیست. اینطور نیست که اجماع داشته باشیم که خبر واحد حجته، نه همچین چیزی نیست. لذا پس اینطور نیست که بگی همه فقها به خبر عمل کردن منطقه هر کسی یه قیدی زده، نه درست نیست. سید مرتضی دیگران عمل نکردن، این اول. ثانیاً این اجماع مرکبه، اجماع مرکب در صورتی حجت که اگر به این قائل بگیم آقا تو که میگی نماز جمعه مستحبه، اگر این استحباب نباشه، دلیل شما غلط باشه، آیا قائل به وجوب میشی؟ اگر بگی بله، به قائل به وجوبم بگیم آقای به حساب قائل به وجوب، اگر این فتوای شما غلط باشه باز شما قائل میشی که مستحب و مکروه و حرام نیست؟ بگی بله. این اجماع مرکب حجت از دلش یک اجماع بسیط در می، یک بحثی هست در عروه در این کتاب طهارت، اگر زید میگه روی این فرش بول افتاده. یکی دیگه میگه آقا نه بول نیست، این خون افتاده. خون افتاده. بعضی ها گفتن که اصل نجاست فرش ثابت میشه. چرا؟ به خاطر این که بیانه قائم شد بر نجاست این فرش. اونی هم که بول ریخت میگه بول افتاده اصابت کرده اونم قائل به نجاسته، اونی هم که میگه دم اصابت کرده اونم قائل به نجاسته، هر دوتا قائل به نجاستن. لذا بیانه بر نجاست تمام فرش نجس میشه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و جماعت دیگری فرمودن نه، این دو صورت داره. یک صورت این است که این آقایی که میگه بول افتاده، میگیم آقا اگر تو اشتباه بکنی، میگه یعنی چه اشتباه بکنی؟ حالا آدمی زاده دیگه، معصوم که نیستی، ممکن اشتباه بکنی دیگه، حالا چطور دید شلوغ میکنی، شاید اشتباه بکنی. حالا اگر اشتباه کردی آیا باز میگی که این فرش نجسه و نجس به او قطعا اصابت کرده یا نه؟ نمیگی. میگه نه دیگه من نمیگم، چون من ساعت 2 دیدم یه بچه رو فرش ادرار کرد دیگه. اگر او رو غلطه، نه او اگر تو شلوارش یک پلاستیک آب کرده بوده که مسخره بازی در بیاره آب میریخته بول نبوده، به قول شما نه دیگه من شهادت نمیدم. اونی هم که میگه دم افتاده، میگه آقا اشتباه شاید میکنی، میگه نه بابا اشتباه نمیکنم، من دیدم اینجا خون دماغ شد. میگه بابا اونم شاید فیلم بود، یک دواگلی توی جلوی دماغش گذاشته بودن، فیلم بود تو فکر کردی خون دماغه. گفت حالا دیگه اگه فیلم و اینا ندیگه من شهادت به نجاست نمیدم. اینجا بیانه قائم نمیشه بر نجاست این فرش، بیانه قائم نمیشه، لذا حکم به نجاست نمیتونیم بکنیم بنابر قول به این که بیانه لازمه. خب در ما نحن فی، شیخ اعظم همین رو فرموده. شیخ اعظم فرموده اینه که یک عده قائل شدن خبر موثوق الصدور حجته، یک عده قائل شدن خبر ثقه حجته، یک عده قائل شدن خبر عادل حجته، یک عده قائل شدن کتب اربعه حجته. اینها دو صورت داره. یه وقت از اینه که میگه خبر عادل حجته، اگر ازش بپرسیم آقا تو اگه اشتباه کردی، خبر عادل حجت نیست. آیه شریفه ان جاءکم فاسق بنبأ مفهوم نداره. میگه آقا بی خود میگی. میگه حالا بابا اگر میگه خیلی خوب، اگر دیگه خبر این آیه مفهوم نداره، من اصلا حجیت خبر واحد رو قبول ندارم. حجیت خبر واحد مبتنی بر این آیه. اگر به اون قائل به حجیت خبر ثقه بگیم آقا لا عذر لأحد فی التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، این خبر ضعیفه، اینطور نیست که همه اخبار کتب اربعه حجت باشه، این مندرآوردیه، باز شما اگر این دلیل معتبر نباشه باز قائل هستی به حجیت خبر واحد فی الجمله؟ میگه نه دیگه، نه من دیگه، چون من از این روایت شریفه، اگر قبول نداری نه. خب اگر اجماع مرکب اینطوریه، این اجماع مرکب برای اثبات ثالث یا نفی ثالث به درد نمیخوره. بله اگر طوریست که بگه آقا اگر آیم نباشه من اصل حجیت خبر واحد را قبول دارم،
اونم بفرماید اگر کتب اربعه همش معتبر نباشه، من اصل آیه، اصل حجیت خبر ثقه را قبول دارم. اگر اینا باشه خب اهلا و سهلا، اما اگه اینا نباشه ما اجماع نداریم تا شما بگی یقین داریم شارع یا طریقی نسخ کرده و این طریق ارزم به حضور شما برای ما معتبره و نمیدونیم اون طریق چیه. اولا این که بعضی جاها چیز میشه، چون بعضی موقعها مثلا میگن که اصلش از ضروریات دینه، مثل این که مثلا یک کسی سه فرسخ میره پنج فرسخ برم میگرده، یکی میگه نمازش قصره، یکی میگه نمازش تمام، ولی هر دوتا قبول دارن که خلاصه نماز برش واجبه. حالا این قصر نه، همون عرض کردم، نه گاهی مواقع هست، نه گاهی مواقع هست که عرضم به حضور شما این اجماع مرکب محقق میشه، هر جا محقق شد، نشدم هیچی، ما که روایت نداریم که اجماع مرکب حجته تا شما بگی آقا حمل بر فرد نادر میشه. خب این در ما نحن فی اشکال مرحوم شیخ اعظم به صاحب فصول، اشکال اول، آخوند در کفایه این را به دو کلمه بعد تسلم این مطلب اصلا دیگه اینا رو ذکر نمی کنه، فقط یک کلمه می فرماید اگر ما تسلیم بشیم که شارع طرقی جعل کرده و اون طرق برای ما معلوم نیست، این خودش اول کلامه. اما دیگه چرا اول کلامه؟ در کلام شیخ اعظم ذکر شده و در کلام آخوند چیزی در این جهت ذکر نشده. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.